الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث دوران أمر بين تغییر هیئت و یا ماده متعلق أمر یا خود أمر تمام شد. سیرش تنبیه رو اینجا مرحوم شهید صدر مطرح میکنه که ما این رو مفصل در بحث تعارض اونجا خود ایشون هم تکرار کرده و بحث میکنیم. به نظر من این نکته دیگه جا داره اینجا تکرار نشه. در رابطه با اون تقریب اولی که ذکر شد، تقریب مرحوم شیخ بود که اطلاق هیئت را، وجوب را مقدم می‌فرمود ایشون بر اطلاق ماده و متعلق امر، چون اطلاق در هیئت شمولی بود، اطلاق در ماده صرف الوجود و بدلی است. تقریب اول بود از اون سه تقریبی که ما ذکر کردیم. همونجا هم گفتیم این تقریب تمام نیست. این تقریب را دو بخش داره. یه بخشش کبراس که آیا اطلاق شمولی کلن مقدمه بر اطلاق بدلی، هر جا تعارض بین این دو اطلاق بشه. عرض کردیم که اطلاق شمولی یعنی نتیجه اطلاق شمول حکم و انحلال حکم و احکام متعددی یا زمانهای متعددی باشه. اطلاق بدلی جایش که صرف الوجود واجب باشه، طبیعت و نحوه صرف الوجود باشه. اطلاقش به معنای این که بر فاقد قید هم صادقه، اون هم اگر امتثال بشه امتثال اون کافیه، ولی یکی بالاخره واجبه، مثل یک نماز اینجا یا اونجا، تو مسجد یا تو خانه، ولی یه نماز واجبه، یه نماز ظهر، نه همه یه نمازها. که گفته شد اطلاق هیئت شمولیه، چون نتیجه اینه که وجوب هست، چه استطاعت مثلا باشه چه نباشه، در دو حالت وجوب هست، این شموله، وجوب برای هر دو حالت. ولی اطلاق متعلق میگه یک حج واجبه، حالا یا حج مطلق اطلاق بدلی چه با استطاعت باشه چه متسکعن، یا نه حجی که بعد از استطاعت باشه یا ان استطاعتن باشه. یک صلات واجبه، حالا ولی صلات با طهور یا نه مطلق صلات ولا او بلا طهور. اون اطلاق بدلیه، این اطلاق شمولیه. در این بحث تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی دو بحث هست. یه بحث کبروی هست که این شمولیت و انحلالیت و بدلیت و صرف الوجود بودن اطلاق در طرف دیگر، اگر این دوتا اطلاق متعارض، یکی اینجوری بوده که اونجوری، این کافیست برای تقدیم، این وجهی برای تقدیم داره، اقوائیت مثلا میاره، تقدم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی اگر دوتا اطلاق با هم معارض بود، مثل همین هیئت و اطلاق هیئت که شمولی است و اطلاق ماده که بدلی، جایی که بدونیم یه قیدی خورده به یکی، یا نه در دوتا دلیل ممکنه باشه، مثل دلیل امر و دلیل نهی. در بحث اجتماع امر و نهی بنابر امتناع، نهی شمولیه، لا تغصب، هیچ غصبی جایز نیست، حتی غصب نمازی، سل اون اطلاقش بدلیه، یک نماز واجبه یا در مکان غیر مقصود باشه در مکان. این جور مواردی که در دو دلیل اطلاق هست ولی با هم متعارضن به یک جهتی در مورد اجتماع، ولی یه اطلاق بدلیه مثل سله برای صلات در مکان مقصود، یه اطلاق شمولیه مثل لا تغصب برای تصرف صلاتی، اونم غصبون، تصرفون غصبی شمولیه، میگه اون هم حرام است، یه حرمت اضافی اونجا میاره. یه بحث کبروی است که ما اونجا عرض کردیم این کبرا تمام نیست، یعنی تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی تمام نیست و شمولیت و بدلیت اصلا خصوصیت اطلاق نیست. اطلاق همون سکوت از قید همه جا به یه معناست. این یه خصوصیت دیگری است در طول دلالت اطلاقی و موجب تقویت احدل دلالتین الاطلاقیتین سکوتیتین بر دیگری نمی شود. پس نه قرینیت هست، نه اقوائیت و ازهریت هست، تعارض و تساقط. این بحث کبروی است که این بحث کبروی هم در بحث تعارض مطرح میشه، چون در بحث تعارض ادله از وجوه جمع عرفی ما اونجا بحث میکنیم و یکی از وجوه جمع عرفی تقدیم اقوى الظهورين بر اضعف الظهورين یا از ازهر بر ظاهر. وقتی اونجا ادعا شده که یکی از مصادیق ازهریت یا اقوائیت شمولی بودنه، یعنی در حقیقت وجوهی ذکر شده اونجا، وجوه متعددی برای اینکه مثلا اطلاق شمولی رو مقدم کنند بر اطلاق بدلی، که این وجوه اونجا ذکر میشه یکی یکی و رد میشه همش. این یه بحث کبروی است که ما هم واردش نشدید، اجمالا جواب دادیم، گفتیم این کبرا رو ما قبول نداریم. تفسیرش اونجا در بحث تقدیم ازهر بر ظاهر یا قواعد جمع عرفی در بحث تعارض ادله به تفسیر اونجا میاد و برای این کبرایی که ادعا شده تقدیم اطلاق شمولی بر بدلی، تقریباتی بیاناتی هست که اونجا یکی یکی ذکر میشه و رد میشه و نتیجه همونی است که گفته شد که ما این کبرا رو قبول نداریم. یه بحث صغروی هم هست که این بحث رو مرحوم میرزا اینجا ذکر کرده، اونجا ذکر نکرده، ولی اینجا ذکر کرده، ولی جاش اونجاست، چون این صغرای همون کبراست، در حقیقت یه استثناست. اینجا ایشون آمده، یعنی مرحوم آقای خویی و همچنین مرحوم میرزا در تقریراتش، احد التقریرینش، این ذکر کردن که این کبرای تقدیم اطلاق شمولی را بر اطلاق بدلی هم اگر قبول کنیم، یعنی آقای خویی اینجوری گفته، مرحوم میرزا که قبول کرده بود تقدیم را، کبرا را، ایشون میگه کبرا را قبول نداریم، حقا با ایشونه. تفصیلش تو اون بحث تعارض ادله میاد، قبلا هم اشاره کردیم. بعدا یه اشکال دیگر هم اضافه میکنه که این اشکال هم در کلمات میرزا بوده. می‌فرماید برای اینکه ما کبرای تقدیم و اطلاق شمولی را بر بدلی هم قبول کنیم، این در جایی است که تعارض به ذات باشه بین دو دلیل، دو اطلاق، نه تعارض بالعرض به جهت علم اجمالی. تعارض را اونجا در بحث تعارض هم مفصل تعریف می‌کنیم و اقسامش هم بیان می‌کنیم اونجا، که بازم این از بحث‌هایی است که به اونجا حواله باشه داده میشه. تعارض یا به ذات یا بالعرضه، یعنی یا از باب این است که احد الدلیل نفی میکند دلیل دیگر را، یعنی تناقض و تنافی درش هست، او یه چیزی رو اثبات میکنه، این دلیل او رو نفی میکنه بالمطابقه، اینو میگیم تعارض به ذات. گاهی هم تعارض به ذات نیست، بالعرضه، یعنی چون یه علم اجمالی داریم، این علم اجمالی را من این قهرن سبب میشه که بدونیم یکی از این دو دلیل، دو تا دلالت مثلا خلاف واقعه، مطابق واقع نیست، که اگه این علم اجمالی نداشته باشیم، خود دو تا دلالت فی نفسه با هم تعارضی ندارن، تنافی ذاتی ندارن، مثل همه اطلاق هیئت و اطلاق ماده. اگه یه جایی گفت حج مقیدی نیامد که گفت استطاعت هم شرطه، خب ما میگیم هم به اطلاق ماده تمسک کنیم هم به اطلاق هیئت، یعنی هم صرف وجود حج واجبه چه متسکه چه غیر متسکه، هم وجوب حج مطلقه چه مستطیع باشه چه مستطیع نباشه، هر کسی قادر باشه حج کنه حتی مستطیع نباشه، با هم تنافی ندارن ذاتا اطلاق هیئت و اطلاق ماده، بلکه برعکس هر دو اقتضای سعی حکم را دارن حتی بر غیر مستطیع و اجزاء حج حتی متسکه. چون از خارج آمده دلیلی به ما گفته مثلا استطاعت شرطه، حالا یا منفصل یا متصل، علم اجبالی پیدا میکنیم که اینجا قیدی خورده به یکی از این دوتا اطلاقا، یا به وجوب مشروط شده به استطاعت، یا به یا واجب شرطش اینه که بعد از استطاعت باشه، نه بدون استطاعت. این علم اجمالی به این قید سبب شد، به وجود قیدی که از دلیل منفصل مثلا استفاده کردیم، خیلی جا این علم اجمالی از اجماع میاد، از سیره میاد، سبب تعارض میان دو تا اطلاق میشه که لولا اون علم اجمالی این تعارض نبود. اینو بهش میگن تعارض بالعرض، یعنی به توسط اون علم اجمالی که پیدا کردیم این تعارض درست شد، و الا تعارض نیست بین این دو تا اطلاق فی نفسه، ذاتا تناقضی با هم ندارن، تنافی با هم ندارن، هر دو قابل صحتن. این علم اجمالی که موجب تعارض بالعرض میشه، اینجا مرحوم های خویی و مرحوم ظاهرا خود میرزا هم در یکی از تقریراتش این بحث هست استثناء کرده، گفته جایی که تعارض بالعرض باشه، اینجا دیگه از باب اشتباه حجت بلا حجته، نه از باب تعارض اطلاق شمولی و با اطلاق بدلی، که ما بخوایم بگیم شمولی چون اقواس مثلا ازهر یا به هر وجه دیگری مقدم میشه بر اطلاق بدلی. یه این چنین استثنایی کردن، یعنی در حقیقت یه اشکال صغروی هم اینجا مرحوم آقای خویی وارد کرده، گفته نه اون کبرا قبوله تقدیم اطلاق شمولی بر بدلی، اگر اون کبرا قبول بشه جایی است که تعارض به ذات بین اطلاق و دو اطلاق بدلی و شمولی، نه بالعرض. اینجا بالعرضه، اینجا چون ما از خارج دونستیم در اون مقام اول از خارج دونستیم یه قیدی هست، قید استطاعت، قید مثلا قیام، هر قیدی که آمد دلیل که گفت بالاخره یکی از این دوتا یا شرط واجبه یا شرط وجوب، از این علم به این قید مردد، وجود این علم مردد یه نوع علم اجمالی است در حقیقت به احد و تقییدین. این تعارض بین اطلاق هیئت و اطلاق متعلق امر و ماده امر درست شده و علم اجمالی سبب این نمیشه که اون قاعده رو بتونیم تطبیق بدیم، چون اینجا مثل موارد علم اجمالی دوران بین حجت و لا حجت، میدونیم یکی از این دو اطلاقا حجت نیست واقعا، ولی نمیدونیم کدوم یکیه. مثل جاییست که بدونیم یکی از این دو تا خبر کذبه، حالا یکی اقوا باشه دلالتش فایده نداره، اگه علم پیدا کردیم یکی از این دو خبر کذبه دیگه نمیتونیم به اقواییت و ازهریت و قرینیت و اینها تمسک کنیم، که این یه نکته کلیست خودش فی نفسه، گرچه آقایون اینجا ذکرش کرده که کسی بیاد ادعا کنه که اگر تعارض بالعرض بود نه به ذات، قواعد جمع عرفی و تقدیم ازهر بر ظاهر، اقوا بر از افدلالتا شمولی بر بدلی، اگر قبول کردیم تقدیم شمولی بر بدلی، عام عموم بر اطلاق، اینا همه انواع جمع عرفیه، دلالت عام مقدمه بر دلالت اطلاقی، چون اون اثباتی و بیانی، اطلاق سکوتیه، یا سایر انواع قرینیت ها، قرینه بر ذل قرینه، این یک نکته کلی میشه این بحث صغروی که اینجا مطرح کردن، که اگر تعارض به ذات بود به نحوه تناقض بود اون قواعد جمع عرفی به اقسامها، ها قرینه بر ذل قرینه، عام بر مطلق، نمیدونم شمولی بر بدلی، ازهر بر ظاهر، اینا همش قابل پیاده کردنه، اونجا جاش اونجاست. اما اگر تعارض بالعرض بود نه به ذات، از باب علم اجمالی بود، این میشه از باب اشتباه حجت بلا حجت، که حتی اگر احد ما صریح هم باشه دیگری ظاهر، اینجوری نیست که تقدیم کنیم صریح رو برسا، چون نمیدونیم کدوم حجته، ساقط میشن هر دو از حجت، مثل موارد علم اجمالی به کذب یکی از دوتا راوی یا ثقه نبودن یکی از دو راوی، خب هر دو از حجت میفتن. اینجور بحثی رو اینجا مطرح کردن که این بحث تمام نیست، این اشکال صغروی که آیون کردن درست نیست، و اینجا هم علم اجمالی هم که تعارض بالعرضه به این نفس دلالات، نه علم به کذب احد السندین، علم به کذب احد الدلالتین، این هم مثل موارد جمع تعارض به ذات جمع عرفی و قواعد جمع عرفی اینجا هم جاریه، هیچ فرقی با اون نمی‌کنه. این بحث مهمی است، ولی چون تقریباتی برای حرف مرحوم میرزا و آقای خویی قابل تصویره که اینا رو یکی که سه چهار تقریب اینجا ذکر شده یکی رد شده، ولی اینا به تفصیل همش تو هم بحث تعارض میاد، جاش هم اونجاست، چون از کدوم یه بحث گرچه اسمش ایشون این میذاره صغروی، ولی یه بحث کبرویست فی نفسه، که آیا قواعد تقدیم ازهر و اقوى الظهورین، ازهر و ظهورین، صریح بر ظاهر بر غیر ازهر، بر ضعیف دلالت ضعیف، یا مثلا دلالت عمومی بر دلالت اطلاقی، این تقدیم های که از اقسام قواعد جمع عرفی بین دلیلین متعارضین در بحث تعارض، تحت عنوان تعارضی که جمع عرفی داره، تعارضی که مستقر نیست، مستحکم نیست، با جمع عرفی رفع میشه این تعارض، این یه فصلش از فصول مهمه بحث تعارض ادله، آیا اون قواعد مخصوص به تعارض به ذاته یا در تعارض بالعرض که از راه علم اجمالی هم حاصل میشه، بازم اون قواعد جمع عرفی جاری میشه که صحیحش دومیه. اینکه این قواعد جمع عرفی مخصوص به تعارض بالذات نیست، در تعارض بالعرض هم هست و اصلا تعارض بالعرض برگشت میکنه بالملازمه به تعارض بالذات، چون مدلول التزامی درست میشه. مدلول التزامی هم میشه نفی و اثبات، همون تعارض بالذات تناقض. و مدلول التزامی ادله و ظهورات هم حجته، مثل مدلول مطابقیشه. این بحثش مفصل اونجا خواهد آمد در بحث تعارض، و گفته میشه تعارض بالذات بالعرض هم مثل تعارض بالذات، هر جا علم اجمالی به کسب پیدا کردیم از هر دلیلی مثل تعارض بالذات میشه بین دو دلیل. و اگر یکی از ملاکات جمع عرفی بود، یعنی احد الدلالتین و ظهورین اقوا بود، عموم بود دیگری اطلاق بود، شمولی بود دیگری بدلی بود، مثلا کبرای تقدیم اطلاق شمولی یا ازهر بودنش را قبول کردیم، اینجا هم باسته قبول کنیم، این در تعارض بالعرض هم باسته قبول. پس بنابراین هم بحث کبرویه، اینکه آیا شمولیت موجب تقدیم هست، وجهی برای تقدیم داره یا نه. یکی از موارد جمع عرفی اینه که اطلاق بدلی رو قید بزنیم با اطلاق شمولی یا نه، این بحث کبروی شمول، تقدیم شمولی بر بدلی، هم این بحث اونجا خواهد آمد که ما وارد تفصیلش نشدیم، نتیجهش رو گفتیم، گفتیم قبول نیستیم تقدیم، درست نیست، درست نمید. هم بحث این که آیا جایی که تعارض بالعرض باشه مثل اینجا از باب علم اجمالی باشه، اینجا آیا تقدیم مثلا شمولی بر بدلی اگر کبراش قبول کردیم جاریه یا جاری نیست، که این اشکال هم اینجا برای ما آقای خویی کرده، گفته نه جاری نیست. این هم یه بحث کبروی است، گرچه نسبت به شمولی و بدلی صغروی است، ولی فی نفسه بحث کبروی است که اگر هر آینه دو تا اطلاق، دو تا دلیل یا دو تا دلالت، دو تا ظهور، یکیش اقوا بود بر دیگری و کبرویان جمع عرفی داشت مقدم بود بر اون دیگری، آیا این مخصوص به موارد تعارض به ذاته یا در تعارض بالعرض هم هست؟ چون اگه این حرف اینجا تمام شد، در هر تعارض بالعرضی که احد و دلیلین مقدم بر دیگری، نه فقط شمولی و بدلی، مثلا عام بر عموم بر اطلاق، یا مثلا صریح بر ظاهر، ازهر بر ظاهر، تقدم ازهر و صریح بر ظاهر، در همه اینا این حرف میاد که اگر تعارض بالعرض بود این دیگه اونجا از باب اشتباه حجت بلا حجت، صریح بودنش، اقوا بودنش، ازهر بودنش فایده ای نداره. پس این بحث صغروی هم که نسبت به تقدیم شمولی بر بدلی صغروی است، این نفسه بحث کبروی مهمی است، این هم اونجا مفصل بحث میشه. همین وجودی رو که اینجا ذکر کردیم اونجا به تفصیل میاد، ولی اینجا ما واردش نمیشیم. هر دو بحث رو حواله میدیم به بحث تعارض ادله، در جلد هفتم هم مفصل اونجا بحث شده، همین ها ذکر شده و با تفصیل و بیان نکات بیشتری اونجا رد شده همین وجوهی که برای استثناء و در حقیقت تخصیص دادن قواعد جمع عرفی به تعارض به ذات و عدم اعمال قواعد جمع عرفی در تعارض بالعرض بالعلم الاجمالی و اینکه این از موارد اشتباه حجت ولا حجت و امثال این هاست، اینا اونجا مفصل رد شده. ولذا نه کبرای تقدیم شمولی بر بدلی درسته که اینا اونجا بحث میشه، نه کبرای اینکه تعارض قواعد تقدیم از هر بر ظاهر یا قواعد جمع عرفی مخصوص به موارد تعارض به ذات، نه موارد تعارض به علم اجمالی بالعرض، یعنی تعارض بالعرض، بلکه قواعد جمع عرفی اون چه که درسته، اون چه که مقدمه از قواعد جمع عرفی فرقی نمی کنه، این که دو دلیل با هم تعارضشون به ذات باشه به نحوه تناقض یا وتنافی، یا بالعرض باشه به نحوه علم اجمالی به کذب احد همایی که سبب میشه مدلول التزامی برای هر یکی نسبت به نفی دیگری درست بشه، این هم باز همون قواعد جمع عرفی درش محکمه. اگر احد هما اقوا بود، ازهر بود، صریح بود، عموم لفظی بود، دیگری اطلاق و مقدمات حکمتی بود، سکوتی بود، این مقدمه بر او، یا قرینه بود، اوزل قرینه است، این مقدمه بر او. این تتمه بحث که دیگه ما واردش نشدیم، من فقط بخواستم جهتش ذکر کنم، عنوانش، عنوانهاش ذکر کنم، تفصیلاتش مفصل در بحث تعارض ادله میاد. به این ترتیب بحث از تقسیم واجب، گفتیم در ابتدا که سه تا تقسیم داریم در اینجا، تقسیم واجب به مشروط و مطلق، تقسیم اول، دوم تقسیم واجب به معلق و منجز، تقسیم دوم، سوم تقسیم بین واجب به نفسی و غیری، واجب نفسی و واجب غیری که تقسیم سومه که بحث اصلی مقدمه واجب هم همین بحثه. اون دو بحث تقسیم واجب به مشروط و مطلق و معلق و منجز در حقیقت مقدمه این بحث بود، یا مثلا بحثایی بود که قبل از این بحث واجب نفسی واجب غیری مناسب بود توضیح داده میشد و چون اونها هم اینو مقدمیت درش هست، حالا برای وجوب نه برای واجب، خوب بود بحث میشد که بحثم شد. پس حالا میریم سر اون اصل بحث مقدمه واجب که همون تقسیم واجب به واجب نفسی و واجب غیری، یعنی مقدمه اگه کسی قائل به وجوبش بشود، وجوب مقدمه واجب قهرن وجوبش وجوب غیری است برخلاف خود اون واجب که وجوبش وجوب نفسی است. مثلا گفته میشه نماز وجوبش نفسی است، حج وجوبش نفسی است چون خود شارع ابتدا آمده این رو واجب کرده، ولی مقدمات نماز تحصیل آب، خود وضوء طهارات و صلاست، تحصیل لباس، تطهیر بدن، اینا واجبات مقدماتی است، واجبات غیری است. تحصیل مثلا مقدمات رفتن به مکه از قبیل سیر با قافله، رفت سفر کردن، رسیدن به مواقیت، اینا همه واجبات غیری است. ولی خود اعمال و مناسک حج واجب نفسی است. خب پس این بحث واجب غیری واجب نفسی هم بحث اصلی بود، بحث مقدمه واجب، جهاتی در اینجا بحث میشه و بحث این واجب نفسی و غیری یا بحث وجوب مقدمه. جهت اول تعریف واجب نفسی است، حالا بحث مهمی نیست ولی خب بالاخره وارد شدن اصولیون که واجب نفسی تعریفش چیست، واجب غیری تعریفش چیست. گفته شده واجب نفسی واجبی است که ما وجب لنفسه، در مقابل واجب غیری که ما وجب لاجل غیره، لاجل واجب آخر. اینجوری تعریف شده و تفکیک شده بین واجب نفسی و واجب غیری. و اشکالی کردن اینجا در کلمات شیخ آمده، در تقریرات شیخ و بعدم مرحوم صاحب کفایه و دیگران دنبال کردن، گفتن که ما وجب لاجل واجب آخر، خب با این بیان، با این تعریف، بر این تعریف اشکال وارده. طبق مسلک ما عدلیه و که قائلا بر این که واجبات احکام شرعی و تکالیف شرعی و وجوبات شرعی تابع مصالح و مفاسدی است، چیزی که فعلی که واجب میشه در حقیقت مصلحتی هست، اون مصلحت مترتب میشه مثلا بر اون فعل، شارع به جهت اون مصلحت این رو واجب کرده، یا در حرام محرمات مفسده ای که داده به جهت اون مفسده این رو حرام کرده. چون عدلیه قائل به مصالح و مفاسدن در آنچه که متعلقات احکام تکالیف شرعی هستن، اون مصالح و مفاسد هم غالبا خارج از عین فعلا، فعل سبب تحقق اونهاست، اونا مسبب از فعلا و یه عناوین دیگری هن خیلی جاها، مثلا در باب صلات مسئله‌ای که در روایات آمده تنها عن الفحشاء، یا در آیات آمده تنها عن الفحشاء و المنکر، یا قربان و کل تقی و امثال اینها، و اینا غیر از خود فعل صلاتن بار میشن، مسبب میشن، حاصل میشن از نماز. خب پس بازم این شد واجب لاجل غیره، و هر واجب نفسی یا اکثر واجبات نفسی الا ما شذ و ندر میشه واجب لاجل شیء آخر که اون مصالح و اغراض مولوی است که در این موارد هست، در این واجبات هست. بعضی جاها بله شاید مثلا خود اون عنوان چیز باشه، حسن باشه مثلا، واجب باشه، خود عنوان واجب عین اون مصلحته باشه، ولی لأجل غیر دیگه اکثرش. اینم اون اغراض هم مثلا چون مسبب از فعلا اونا واجبن، غرض لزومی مولاست، پس واجب لأجل غیره. به این ترتیب نقض شده بر این تعریف که این با این بیان همه واجبات اکثر واجبات نفسی هم میشه غیری، با اینکه اینا واجبات نفسی هست، پس این تعریف ناقصه. این بیان رو، این اشکال رو پاسخ دادن. یه پاسخی صحابه کفایی داده که بحث حسن و قبح کشیده اینجا، که اشکال هم کردن بحث مثل اینکه در زیغ خناق گیر کرده اون کار کرده، گفته یک واجبات نفسی فرقش با غیره اینه که واجب نفسی یه حسنی هم پیدا میکنه و وجوبش برای این حسنشه، گرچه ملاک غرضی هم که ازش حاصل میشه اونم لازمه، ولی وجوبش به خاطر حسنیست که رو خود فعل میاد، به خلاف واجب غیری که وجوبش لأجل حسن چیزی دیگریست، فعل دیگریست که وزل مقدم، خودش این حسن را نداره، ممکنه یه حسن دیگری داشته باشه فی نفسه مستحب، مثل طهارات سراز که حسن استحبابی نفسی داره، او بحث دیگر به خاطر او واجب نشده. یه اینجور بحثی ده کرده که خب این جوابش هم روشن، اینجوری نیست که واجبات نفسی باشه حسنی داشته باشه، خیلی وقتا هیچ حسنی ندارن، همون غرضها و مصالحی که مسبب از اوناست به خاطر اونا مأمور به از باز بشه اونجا غیری، اینکه نفسیه حل نمیکنه اشکار رو، مگر خود مقدمیت سبب حسن بشه که این در هر مقدمه ای هم هست. پاسخ درست پاسخی است که دادن مرحوم امام داده، خود مرحوم میرزا شاید داده، مرحوم آقای خویی داده که حرف خوبیه فرمودن، برای اینکه اون درسته او پاسخ دقیق این شبه این اشکاله. اون اینکه ما که میگیم ما وجب لاجل واجب آخر و ما وجب لنفسه واجب نفسی است، ما وجب لواجب آخر واجب غیری است، این غیریت و نفسیت به لحاظ عالم ملاکات و عالم مبادی حکم نیست، به لحاظ خود حکمه، یعنی خود تکلیفه که الزام مولوی است، وجوبه. حالا مثلا اون تعبیر عرفی تری بکنیم، مجعول مولوی است، یعنی که مولا جعل کرده، ما یجعله عالم، به لحاظ عالم جعل، عالم وجوب ایجاب مولاست، اونی که مولا جعل کرده وجوبش را، اگر به خاطر خودش جعل کرده، یعنی نه برای یه امری بش کرده، نه برای یه امر دیگری که کرده، این میشه واجب نفسی. اما اگر نه، امری که کرده، جعلی کرده، به خاطر یک اینه که این مقدمه یک مجعول به جعل وجوب دیگری است. خلاصه مقصود غیریت و نفسیت به لحاظ عالم جعل و عالم الزام مولوی است، نه به لحاظ عالم ملاکات که اغراض و مصالح و مفاسد و اینا عالم ملاکات باشه، تابع باشه باشه، ولی ما اصطلاح از احکام تا او بحث دیگری است که بعد متعرض میشیم. ما میگیم آنچه را که مولا جعل بکنه، یه دفعه به خاطر یه چیز یه جعل دیگری این جعل کرده، چون مقدمه یک جعل دیگری است، این مأمور به جعل اول به جهت مقدمیتش برای یه جعل دیگری، یه وجوب دیگری که قرار داده برای اون فعل دیگری، این میشه غیری، چون وجب لاجل واجب آخر، لاجل مجعول و تکلیف مولوی آخر. اما اگر نه، مولایی رو واجب کرده، نه برای اینکه یه جعل دیگری کرده اینه واجب کرده، چه غرض در خودش باشه، چه غرض در مسببش باشه، چه اصلا غرض درش نباشه، این واجب نفسی است، مثلا غیر عدلیه که اصلا انکار مصالح و مفاسد میکنه. بنابراین چون غرض را واجب نکرده مولا، این رو واجب کرده، چون ایجابش برای این کرده، بر غرض ایجابی نکرده، این میشه واجب نفسی. هر جا مولا چیزی رو که جعل کرد برای فعلی، وجوبی رو که جعل کرد برای فعلی، این ایجاب برای جعل ایجاب است برای فعل دیگری، این مقدمه اونه، این میشه واجبون لغیره، یعنی واجبون واجبن شرعیین و مجعولن شرعیین غیره. هر جا نه، این برای یه ایجاب و واجب شرعی مجعول است قبل شارع، نه دیگری نبوده، برای خودش بوده، یعنی این اولین جعله، جعلی قبل از این نداشته که این مقدمه برای، گرچه یه غرضی هم برای این بار اون غرضش هم میخواد، ولی مولا برای اون غرض جعل نکرده، ایجاب رو بر فعل جعل کرده، این میشه واجب نفسی. پس میزان در نفسیت و غیریت عالم الزام و تکلیف و جعل مولاست، نه عالم اغراض و ملاکا. بله، برای غرض دیگری این رو ایجاب کرده، ولی اون غرض رو واجب نکرده. ایجاب بر اون غرض قرار نداده. اگه بر اون غرض ایجاب قرار میداد، بله این میشد غیری، ولی چون بر اون قرار نداد، بر اون بر این قرار داد ایجاب نفسیش را، اولین ایجابش را به اصطلاح، این میشه واجب نفسی. پس وقتی میزان را این گرفتی، میزان را ما الزم به المولا عبده، گاهی برای الزام دیگری است که این مقدمه اونه، این میشه واجب لغیره ایجاب آخر. ولذا تعبیرم اینه، ما واجب لعجل واجب آخر، نه لعجل غرض آخر. مبادی رو لحاظ نکردیم، خود ایجاب الزام مولا رو لحاظ کردیم. ما واجب اوجبه المولا لعجل واجبه، یعنی باز اوجبه او را مجعول آخر اوجبه، این میشه واجب غیری. ما واجب لنفسه نه لواجب آخر، این میشه نفسی، حتی اگر لغرض آخر بود خارج از متعلق، چون اون غرض را واجب نکرد، فعل را واجب کرد، سبب را واجب کرد نه مسبب، و بیش از سبب هم بر ذمه مکلف نخواهد بود. هر چیزی که مولا الزام بهش بکنه، او در ذمه عهده مکلف قرار میگیره، واجب الاطاعت عقلا، و ترک او استحقاق عقاب را داره. ولذا اگر یه غرضی یه جایی شکل نگیره، ولی واجب را فعلی را که مولا الزام کرده مکلف انجام داد، استحقاق عقوبت نداره دیگه. ولذا یه تعبیر دیگری هم میتونیم بکنیم در برای این از این تعریفی که بگیم که کل فعل یکون و ترکه به ما هو ترکه مستحق للعقاب، این میشه واجب نفسی. کل فعل به ما هو واجب ترکه به ما هو لا یستحق العقاب، به ما انه یؤدی الى ترک واجب آخر مستحق للعقاب، اون میشه واجب غیری. که واجب غیری اینجوریه، واجب ما وقتی مقدمات را ترک میکنیم، ترک سفر عقوبت نداره، ترک سفر به حج چون مستلزم ترک حج، این مؤدی این ترک مؤدی به اون ترک، اون ترک استحقاق عقاب داره. این علتش هم همون نکته ایست که اشاره شد که آنچه که در عهده و ذمه مکلف میره و واجب الاطاعه میشه عقلا و استحقاق عقوبت و لزوم اطاعت و اینا و احکام عقل عملی بار میشه برش، اون چیزیست که مولا جعل میکنه و بر ذمه مکلف قرار میده. در حقیقت اون مرکزیست که مولا مکلف را به اون مرکز میگه این را من از تو میخوام، معین میکنه میگه من این فعل را میخوام، این چیز را میخوام، هر چی را معین کرد گفت من اینه میخوام، این میشه واجبه مولا، این میشه واجب الاطاعه عقلا، موضوع حکم عقل به اطاعت، موضوع حکم عقل به استحقاق عقاب، چیزی ره که در ذمه قرار نداده، گرچه مسبب از اینه، او میزان نیست. اگر اتفاقا این اوسع از او بود، از یک از او بود، یه جایی این بود اون نبود و مولا اینه بر ذمه عبد قرار داده بود، یه استحقاق عقوبت نیست اگر مکلف رو انجام داد. بنابراین این تعبیر هم تعبیر درستیست که آنچه که در ترکش استحقاق عقاب هست به همون عنوان، به ما هو ترک این عنوان، این میشه واجب نفسی. آنچه که نه در ترکش استحقاق عقاب نیست به ما هو، بلکه به جهت اینکه یؤدی الی ترک یه واجب دیگری بر ترک او عقاب هست، این میشه واجب غیری. و همون تعریف مشهور هم تعریف درستی است، ما واجب علی نفسه، ما واجب علی اجل واجب آخر. خب واجب غیری؟ نه، ملاک نداره. بعداً مفصل خواهیم گفت که یکی از جهات بحث همینه که چرا واجبات غیری عقوبت نداره، تنجز و مستقل نداره، لیس لها تنجیزن، لیس لها فلان، اینا مفصل اونجا میاد. خب، پس بنابراین این تعریف از این جهت درست، این اشکال وارد نیست، نیاز به اون بحث حسن و خوب و این حرفایی هم که در کلمات مرحوم میرزا بود، مرحوم آخوند بود، نداریم واقعا. یه تقسیم فنی است که اون چیزی که مولا واجب کنه برای خود اون چه، بدون اینکه برای به این معنی ایجاب را بر همون عنوان قرار بده، اون میشه واجب نفسی، چه غرض مولا ازش چیزی دیگری باشه، چه خود همون عنوان باشه. ولی غرض هم چیزی دیگری باشه، چون غرض را واجب نکرد، بر ذمه قرار نداد، این را جعل کرد، این میشه معیار اطاعت، استحقاق عقوبت در فرض مخالفت، همه اینا میره روی که اگر اسیق بود از اون غرض، اینو امتثال کرد دیگه عقاب نداره، چون اینو مولا بر ذمه‌اش قرار داد، نه بیشتر، اینو واجب کرد، اینو مجعول قرار داد. چرا؟ اگر مجعولش خود غرض قرار میداد اون میشد واجب نفس، ولی قرار نداد این قرار داد، این میشه واجب نفسی، این میشه مدار حکم عقل به وجوب اطاعت به استحقاق عقاب و ثواب و امثال این ها. و اما اونی که ایجاب مولا یا امر مولا اگر بهش بخوره به جهت این نیست که رو خودش ترک خودش رو نمیخواد، بلکه به جهت اینکه ترک این مستلزم ترک اون ایجاب دیگری است که کرده مولا، چه این مقدمه اونه که بر او عقاب و ثواب هست، این میشه واجب غیری. بله اینجا بحث احکام تکلیفی است، بحث وجوبه نفسی و غیری است. وجوب غیری احکام وضعی اینجا دیگه دخلی نداره. اینم این بحث. در اینجا دو تا بحث دیگه مطرحه در زیل این بحث. حالا که اون تعریف فنی واجب نفسی و واجب غیری مشخص شد که واجب نفسی همون مسبب الزام مولاست، اون چیزی است که مولا ایجاب میکنه، جعل میکنه بر ذمه مکلف ابتداعا، او میشه واجب نفسی چون لنفسه، ایجابش لنفسه، نه غرضش. غرضش هر چی میخواد باشه، فی نفسه باشه الا غیره. وجوب غیری برعکس، اون چیزی است که مولا اگر ما بهش امر میکنه بنابر قبول وجوب غیری، به جهت توقف اون چیز دیگری است که امر کرده بهش بر این. حالا که این تعریف فنی مشخص شد، دو تا بحث در ذیل اینجا وارد حقوق انسان بحث کنه که بعضیش هم بحث کردن. یکی اینه که این که گفتیم ما یجعله شارع، اون مثلا اون عنوان چیزی رو که شارع بر عهده و ذمه مکلف قرار میده، منظور از این تکلیف چیه؟ اونی که بر عهده مکلف قرار میده و بهش تکلیف هم گفته میشه، وجوب هم گفته میشه، اینا عناوین مختلفی است. آیا مقصود همون جعل و اعتبار، یعنی جعل و اعتبار قوام تکلیفه یا نه؟ چون ما قبلا هم عرض کردیم که جعل و بارها گفته میره که جعل و اعتبار یک قالبه، روح تکلیف نیست، گرچه با این قالب معمولا تکالیف مشخص میشه. خب اینجا داریم که انهو داریم جعل را ملاک قرار میدیم، اعتبار را ملاک قرار میدیم. اینه پس میشه واجب نفسی، خود همون مجعول شرعی، مجعول ما جعله الشارع، او میشه واجب نفسی لنفسه، لال جعل آخر، و اون چه که یعمر به جعل آخر مجعول شرعی آخر، او میشه واجب غیری. پس جعل میشه قوام، اعتبار میشه قوام تکلیف یا نه؟ باز هم اینجا همون حرف سابق رو میزنیم، میگیم اینجا باز جعل و اعتبار قالبه، یک کیفیتی از تشخیص ما علی عهدت المکلفه، نه اینکه این قوام تکلیفه. میتونه بدون جعل و اعتبار همین کار رو بکنه، مثل اوامر شخصی. گفتیم در اوامر شخصی قانون، جعل قانون نیست. اینجا هم باز همون حرف میاد، مقصودمون از ما یجعله مولا فی ذمه المکلف اعتبار فعل فی ذمه المکلف، این حرفا نیست که بعضیا این اعتبار رو قوام حکم قرار دادن. مقصود باز اعمه از این که با اعتبار این کارو بکنه مولا یا با اخبار این کارو بکنه، بگه من این فعل رو میخوام. مقصود ما اینه که اون چیزی را که موضوع حکم عقل به وجوب اطاعت و موضوع حکم عقل به استحقاق عقاب در علا تقدیر مخالفت، اون در حقیقت وجوبه، نه وجوب شرعی نفسیه، و اون را ممکنه با در لباس اعتبار مولا قرار بده که عرف در قوانین کل اوامر نوعی و قانونی به تعبیر امام با اعتبار این انجام میدن، یعنی قانون اعتبار میکنن، قضیه حقیقیه جعل میکنن. حالا یا اعتبار الفعل فی ذمه مکلف، یا اعتبار ایجاب و وجوب، اعتبار الزام لزوم، اینا دیگه همه مفاهیم مختلفی هستن که این مفاهیم اعتباری هستن. قابل اعتبارن و هر شکلی از این صیغه از این صیغه‌های اعتباری اعتبار بشه، این در حقیقت نشون میده که مولا این فعل را میخواد، این فعلی رو که این اعتبار روش قرار داده، اعتبار فی الذمه، علی الذمه، لله، علی الناس، حجر بیت، یا اعتبار ایجاب، لزوم، امثال این تعبیرهایی که تعبیرهای اعتباری است. ممکن هم هیچ کدوم از این قوانین اعتباری نباشه، همون امر ساده شخصی باشه، جایی که پدری به پسری، مولایی به عبد خودش میگه آب بیار، اوردن آب، فعل اوردن آب ره ازش خواسته و مشخص کرده، یعنی امرش زده به این عنوان آب بیار. حالا این آب غرض ازش چیه؟ اون غرض را بر عهدش قرار نداده، این فعل را بر عهده قرار داده، با عنوان اعتباری هم قرار نداده، با یه امر خارجی انشائی شخصی قرار داده. یا ممکنه با اخبار بگه، بگه من آب رو از تو میخوام بیاری، از ارادش اخبار بده، خبر بده که ارادش تعلق گرفته به آوردن آب، نه به غرض از آوردن آب. این میشه آوردن آب، میشه مأمور به نفسی، میشه واجب نفسی، میشه مطلوب نفسی مولا. فرقش اینه که اعتبار امر اعتباری انشاء نکرده، یه قانون وضعته فی ذمتک امثال اینا قرار نداده، اخبار کرده از اینکه متعلق اراده و خواستش این فعله. این فعل میشه مسبب به حکم عقل، عقل میگه هرگاه مولا یه مسبب به عنوان فعلی را معین کرد و گفت من این از تو میخوام، ارادم بهش تعلق گرفته به نحو اخبار، یا یه اعتبار بر امر اعتباری هم انشاء کرد یا نکرد، اخبار داد، این کافی است. اگر ابراز کرد این را کافی است برای اینکه، چون این ابراز یعنی همون تصدی برای تحصیلش، با این ابراز تصدی برای تحصیل از مکلفش کرد، چه این تصدی تحصیلی به صیغه انشائی باشه، بگه جعلت الفعل علی ذمتک، یه امر اعتباری مثل زوجیت و طهارت و اینا در احکام وضعی جعل میکنه، اینجا فعل بر ذمه مکلف جعل کنه، یا بگه جعلت الوجوب علیک، یا نه بگه این متعلق اراده من اینه، من اینو میخوام، اخبار جمله خبریه است، اینم تصدی برای تحصیل کافی است در نزد حکم عقل، اینکه اینجا وجوب اطاعت هست و اگر مخالفت کرد استحقاق عقوبت هست. بنابراین نکته اول اینه که منظور ما از این که گفتیم مجعول مولا خصوص جعل نیست، که باستی جعلی هم باشه، اعتباری هم باشه، که اگر اعتبار نباشه دیگه حکم نیست، نه، با اخبارم ابراز حکم و ابراز اراده تشریعی و متعلق اراده مولا معقوله، ممکنه، اونم تصدی است، اونم میشه واجب التحصیل عقلا، بو مقداری رو که ابراز کرده این فعل رو میخواد، نه بیش از اون مقدار که اغراضی که بر اون مترتب مساله مسبباتی که بر اون باره، اونا نه، اون اندازه‌ای که ابراز کرد که این متعلق خواست منه و اراده منه و امر منه، چه امر شخصی باشه، چه امر قانونی باشه، چه اعتبار باشه، چه اعتبار نباشه. ولی در بعضی کلمات که آمده کنه و خیال شده اعتبار ما اینجا لازم دونستیم، شرط دونستیم در وجوب و ایجاب، نه، اعتبار شرط نیست، یعنی قوام نیست، قوام تکلیف نیست، گرچه عرفاً در احکام و اوامر و وجوبات قانونی و کلی معمولا از راه اعتبار این رو مشخص میکنن و ابراز میکنه مولا و قانون گذار، ولی این قوام تکلیف نیست، قوام اون موضوع حکم عقل به استحقاق عقوبت در فرض مخالفت و این وجوب اطاعت عقلی نیست، موضوع اون وجوب اعمه از اینکه این مذهب را با امر انشائی و اعتباری بر عهده گرده مکلف اعتبار کنه یا نه، اخبار بوده که اینه میخواد، کافی است. یه نکته، یک نکته که بعد اون بحث مفصل تریست که دیگه بحث آینده است، این که این است که خب ما از یه جا آمدیم گفتیم که میگیم که طبق مسلک عدلیه احکام تابع مصالح و مفاسده، اینجا میگیم مولا ممکنه امرش رو و وجوبش رو، حالا چه اعتبار چه همون تشخیص مسبب مراد مولا، مراد تشریع مولا، ممکنه فعلی باشه، نه غرضی که باره و مصلحتی که باره بر اون فعله، یعنی امرش بر اون غرض نکنه، بر اون مصلحت نکنه، به رو فعلی که سببه و ممکنه سبب ناقص باشه، سبب تام نباشه، بر او قرار بده. این رو اینجا تجویز میکنیم، میگیم این میشه واجب نفسی نه او، این میشه واجب الاطاعه نه او. بنابراین اینجا این اشکال پیش میاد که مولا چرا این کارو میکنه. بعدم این آیا خلاف اون قاعده ای نیست که گفتیم واجبات و تکالیف معلول اغراض غرض از مبادی حکمه؟ وقتی از مبادی حکمه، پس بایستی ما یجعل علیه الوجوب، حالا چه با اعتبار چه با اخبار، ما یجعل علیه الوجوب بایستی مطابق ما فیه الغرض باشه، چون تکلیف تابع اغراض، ایجاب تابع اغراض و مصالحی است که در اون واجب هست. اینجا مولا چرا دست میکشه رو به اون غرض امر نمیکنه، به این امر میکنه، با اینکه میکنه این واجد اون غرض نباشه، خلاف قانون تبعیت تکالیف از مصالح و مفاسد و اغراض مولوی است، و اینکه اغراض و مصالح از مبادی جعل احکام هستن، این با اون قانون مخالفه. خلاصه چرا مولا این کارو میکنه و چه مسوقی مجوزی است مولا امر به خود اون غرض کنه؟ چون او مطلوب در عالم غرضش، او مطلوب غرضیشه و مطلوب انشائیش باستی تابع مطلوب غرضی باشه، چون اوامر تابع اون مصالح و مفاسد و اغراضه. چرا این کار میکنه مولا؟ یه وجهی میخواد، با اینکه ممکنه خیلی جاها یا برخی جاها این مساویه با او نباشه، سبب تام نباشه برای او، برای توجیه اینکه چه وجهی داره که مولا امرش را به اون اغراض و مصالح مفاسدی، مصالحی که متولد از این افعال واجب است، بر او قرار نمیده، میاد ایجابش را، امرش را، انشاءش را، اخبارش را بر روی اون سبب قرار میده، نه مسبب، با اینکه غرض در مسبب این تغییر چه وجهی ممکنه داشته باشه؟ این خلاف اون قانون تبعیت تکالیف از اغراض، و اینکه اغراض مبادی، مبادی یعنی علل، این خلاف اون قانونه. چرا مولا این کار میکنه و چه توجیهی ممکنه داشته باشه؟ این بحث دومی است که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد.